بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين در آغاز مباحث حجت چیزی که مورد توجه قرار میگیره تا ادامه بحث بر او استوار گردد موضوعاتی هستند که باید حجت معرفی شوند. خب برای بیان این موضوعاتی که میخواد حجت بر او واقع شود، یعنی اون بشود موضوع، حجت هم بشه محمول، سیره و دیدن محققین این بوده که میامدن اول بحث حجت و حجتها حالات مکلفین رو تقسیم میکردن، تقسیمی ذکر میکردن برای حال مکلف. حال مکلف چیه؟ مرحوم شیخ که دیگه معروفه در اول فرائض میگه مکلف وقتی که توجه میکنه به یک موضوعی از نظر حکمی سه حالت براش پدید میاد: قطع به حکم پیدا میکند، ظن به حکم پیدا میکند، شک به حکم پیدا میکند. شاید مهمترین کاری که در طول تاریخ اجتهاد و اصول انجام گرفته برای تقسیم، بهترین شکل تقسیم شکل مرحوم شیخ اعظمه که این شکلی تقسیم کرده و بعد از او هم آمدن نقد کردن. من نمیخوام خیلی اینجا وقت بگیرم چون خیلی ثمره نداره، اما برای اینکه بحث خالی نباشه از این نکته‌ای که خب علما خیلی طول و تفصیل دادن بعضیا، الا ثمره استنباط احکام شرعی نداره این کار. این کار شبیه بحث تعریف ها هست که شما عناوین رو در اصول و فقه تعریف میکنید، خصوصا در اصول. بعد مرحوم آخوند میگفت اینا شرح الاسم، تعریف حقیقی نیست. این تقسیم هم خودش یک تعریفیه دیگه، در منطق خوندیم یکی از انواع تعریف تقسیمه، تعریف به تقسیم. این تقسیم هم تقسیم جامع و از همه جهات نیست، لکن لعجل ثمره علمی که بیدیم اینا مسائل علمیه، علما زحمت کشیدن روش فکر کردن، به این تقسیم مرحوم شیخ اعظم ایرادهایی وارد شده. اولین ایراد اینه که جناب شیخ وقتی شما میگید مکلف یا علم پیدا میکنه یا ظن پیدا میکنه یا شک، این ظن چه ظنیه؟ ظن شخصیه یا ظن نوعی؟ اگر ظن شخصی باشه تقسیم شما درسته، یه کسی علم پیدا میکنه، یکی هم ظن شخصی یعنی رجحان 70%، یکی هم شک. اما اگر ظن نوعی بود دیگه تقسیمتون درست نیست، لازم میاد تداخل، یعنی لازم میاد که ظن در این اقسام قسیم شک نباشه. به این صورت که در باب ظن نوعی ممکنه شخصی که میخواد به ظن نوعی عمل کنه خودش شک داشته باشه، اصلا 50% اصلا رجحان نداشته. برای نوع بشر ظن حاصل شده، این بنده خدای مکلفی که رفته جستجو کرده تو شکه، برای نوعاً زن دارن اونجا. نتیجه این میشه که در اون جایی که شما زن نوعی دارید شک هم هست، تداخل در اقسام میشه و کاملاً این زنه از اون شک جدا نیست، فل جمله با هم مخلوط میشه. این با این نگاه، پس از نایه ذکر ظن جناب مرحوم شیخ زن رو به عنوان قسم دوم ذکر، با توجه به این زن میبینیم که در درون این زن شکم هست، هر تقسیمی باید اقسامش قسیم هم باشند، دیگه با هم خلط نشن. اشکال دوم اینه که شک موضوع احکام شریعت نیست هیچ جا هیچگاه، بلکه موضوع احکام شریعت عدم العلم. حالا این عدم العلم ممکن است ظن غیر معتبر باشه یا وهم باشه، بنابراین تو اون شک شما ظن هم هست، اون شکی که شما داری میگید چون موضوع عدم العلمه، هم ظن غیر معتبر رو میخواید میتونید بگذارید کنار شک، وهم رو میتونید بگذارید کنار شک، نتیجتاً باز شک قسم مستقل نیست. اونطور که اون زن قسم مستقلی نشد که قسیم بشه، اینجا با نگاه شک بری سراغ شک قسم سوم. اونجا با این تصرف که بابا شک موضوع احکام شریعت نیست، عدم العلم. حالا عدم العلم عام است از شک و از زن غیر معتبر. زن غیر معتبر اون دیده میشه. این دومیش. سومین اشکال تداخل است که البته شاید با همین اولی دومی هم بتونه توضیح داده بشه، ولی مرحوم صاحب کفایه بحث تداخل رو مطرح کرده، گفته تداخل به حسب مورد. چطوری؟ گاهی مکلف شاکه به حکم واقعیه ولی در نزد او دلیل قائم خبر واحد داره، واقعا شک داره ولی دلیل معتبر قائم شده، اماره داره. مثلا حالا شک داره که نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست، اما خبر واحد معتبر داره میگه واجبه. خب در حینی که این مکلف ما شک داره، دلیل معتبرم هست، همون ظن معتبر. یا مثلا خب در این جایی که مکلف ما شک داره و در نزد او دلیل معتبر قائم هست، لا یجل است، اصل جاری نمیشه، بگید چون شک داره اصل تو برایت جاری کنیم. یعنی در جایی که شک داره میخواسته برایت جاری بشه مثلا، حالا چون خبر واحد هست به دلیل معتبر عمل میکنی، تداخل اصل یا به تعبیر دیگه تداخل مجرای اصل با مجرای دلیل و ظن. گمان داره در یک موردی به حکم ولی ظنش غیر معتبره، ظنش غیر معتبره، چون ظنش غیر معتبره مجرای اصل میشه. پس میبینیم جای شک داریم ظن جاری میشه، جایی ظن داریم حکم شک جاری میشه. این تداخل در مورد، در موارد اجرا با هم تداخل میکنن. جایی که آقا ظنه، خب باید حکم ظن رو ما جاری بکنیم، دلیل بیاد دیگه، علم اصل جاری میشه چون ظنش غیر معتبر. جایی شک داره باید اصل جاری بشه، چون هدف از این تقسیم این بود که مرحوم شیخ میخواست چه کنه، میخواست بگه اون جایی که ظن هست دلیل داره، دلیل جاری میشود، مجرای دلیله، اونجایی که شکه مجرای اصله. الان میبینیم یه جایی طرف شک داره باید اصل جاری بشه، ولی چون دلیل معتبر داره اصل جاری میشه. یه جایی ظن داره باید دلیل باشه ولی دلیل نیست، اصل جاری میشه.
کجا؟
اونجا شما تداخل نه، زن شخصی، بحث زن شخصی.
نه، تو شک رو فهمید تداخل اسمی ایجاد میشه دیگه، شک داخل زن میشه، بله از
اون میگه که دلیل معتبر وجود داره و طبق دلیل که اون شک که شک رو مثلا بکنم. هدف از این تقسیمی که مرحوم شیخ داره اینه که اینها رو که میگه قطع و ظن و شک به حسب آثاری که مترتب میشه بر اونها در رابطه با ظن اثری که مترتب میشه دلیل رو میخوام اجرا بکنیم در جای ظن، در باب شک اثری که مترتب میشه اصل میخواد جاری بشه. حالا اصل و دلیل با هم خلط میشن با توجه به عنوانی رو که تو تقسیم آمده، میگه ظن و شک. میگیم ببین جناب شیخون الاعظم یه جایی مکلف ظن داره، ظن غیر معتبر. مگه شما نمیگید ظن، نگفتید که ظن معتبر یا غیر معتبر؟ از اما اول که تو تقسیم نیوردید بگید ظن سه حالت حاصل می شود، یا قطع یا ظن معتبر یا شک، اینطوری که نگفتی، گفتی ظن. اون جایی که مکلف ظن شخصی دارد به یک حکمی ولی ظن شخصیش معتبر نیست، چی جاری میشه؟ اصل جاری میشه، برائت جاری میشه، احتیاط جاری میشه، چون ظنش معتبر نیست، یعنی دلیل نداره. اون جایی که شک داره خب باید اصل جاری بشه طبق آثاری که بر این تقسیم بار میشه، چون شک داره باید اصل جاری بشه برائت یا احتیاط، ولی دلیل معتبر آمد کنار گوشش. وقتی دلیل معتبر آمد این هم زن پیدا نکرده ها، همون شکش هست، شک شخصی داره، زن نداره، زن شخصی نداره. خب اینجا چکار میکنه؟ اونجا چون دلیل معتبر هست اصل جاری نمیشه. به این شکل تداخل در مورد، تداخل در مورد همین بیانی گفته شد. یعنی آن چرا که مرحوم شیخ میخواد بعد بیاره اینه که میخواد در جای زن دلیل جاری کند، در جای شک اصل جاری کند. خب با این نگاه میبینیم زن هست دلیل جاری نمیشه، زن غیر معتبر. شک هست اصل جاری نمیشه چون دلیل معتبر داره. خب مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه آزیا آمده دفاع کرده از شیخ اعظم، گفته تقسیم شیخ درسته ولی با این تحلیلی که من میگم، با اون تحلیلی که مرحوم آخوند داره خب نه، یا اشکالات سگانه‌ای که وارد شد. با این تحلیل اگر شما نگاه کنید به تقسیم شیخ اعظم، تقسیم درسته، اشکالات وارد نیست. و اون اینه که می‌فرماید تسلیسی را که شیخ مرتکب شده، تسلیس اقسام، تسلیس در تقسیم، این تسلیس از باب خصوصیاتی است که قرار است در باب در این سه مورد، خصوصیاتی است که قرار است تعلق بگیره به این سه مورد، قطع و ظن و شک. اون خصوصیات چی هست؟ یک، وجوب حجیت. دو، امکان حجیت. سه، امتناع حجیت. این نظر این، حالا به تعبیر من تو کلام مرحوم آزیا نیامده، به تعبیری که من میخوام توضیح بدم، گویا نتیجه فرمایش مرحوم آزیا اینه که تقسیم به حسب مقولات ثانیه است نه مقولات اولیه. مقولات ثانی چیان؟ همین وجوب و امکان و امتناع، نه نسبت به خود حالا این شک یا خود ظن یا قطع، یا نه در رابطه با خود حجیت و عدم حجیت، اینم نه، بالاتر، برو جلوتر، وجوب حجیت، امکان حجیت و امتناع حجیت. شیخ میخواد بگه که مکلف وقتی برخورد میکنه با یک موضوعی، بعد براش قطع حاصل می شود که وجوب و حجیت دارد، براش ظن حاصل می شود که امکان و حجیت دارد، برای شک حاصل می شود که امتناع حجت داره. با این نگاه لکن این بیان خیلی بعیده جهت این که ما در بحث ما نحنفی بحث از وجوب نداریم. این وجوب و امکان و اینا مقولات ثانی هستن، به درد مباحث عقلی میخورن. ما تو بحث حجیت هستیم که این حجیت هست، یعنی حجیت شرعی. این حجیت برای زن، بر زن عارض می شود یا عارض نمی شود، برای قرد چه شکلیه و برای شک چه شکلیه. این بیان یک توجیهیست دور از فضای علمی علم اصول، رفتن به طرف معقولات ثانیه است که میشن از مبادی علم اصول، دیگه از بحث علم اصول نیست. ما باید بحث رو یه طوری ببندیم که وقتی بحث میکنیم بشه مسئلتون اصولیه. اوکیه، این حجت هست یا حجت نیست، قد حجت یا حجت نیست، بحث از وجوبش نیست. زن حجت یا حجت نیست، رفتن به طرف مقولات ثانیه، فاصله گرفتن از محل نزاعه. پس بنابراین این توجیه مرحوم آزیار رضوان الله تعالی علیه نمیتواند کلام شیخ اعظم رو و مبنای شیخ اعظم رو تقویت بکنه و از اشکالات دور بداره.
خب بیشتر توضیح ندادم
دیگه. بله؟
همین
خب دیگه شما بحث رو میبرید رو وجوب و روی امکان و روی امتناع، دیگه کار نداری. این زن شک، بعد بگه تداخل زن و شک، اشکالاتی که تداخل پیش میاد به خاطر این موضوع چی قرار گرفته و زن و شک و قرار قرار گرفته ما نمی کنن دیگه. چون عنوان ثانوی ناقل، هر چه حرف دارید رو وجوب دارید میزنید، روی امکان دارید میزنید، روی امتناع میزنید، کار ندارید این زنه با او شکه چیه.
اشکال
ندارد، نه یقینا منظور شیخ این نیست، یعنی مقصود شیخ از این تقسیمش این نبوده. مخواسته بینه وقتی مکلف قطع پیدا میکنه، این قطع به حکم پیدا میکنه، حجیتش چطوریه؟ زن پیدا میکنه میتونه حجت باشه؟ حجیتش شکل تو بحث حجیت تو بحث امکان. اگرم بالفرضم بگیم امکانی عناوینم بیاریم، عناوین عالی هن اصلا ارزش ندارن، باز برمیگرده بحث. مراد
شکل از حکم، اهم از حکم محقه زاری هست؟
بله؟ مراد شکل از حکم، یا قطعه به حکم، زن به حکم، اهم از حکم محقه زاری هست؟ نه، همین یکی از مباحثیست که الان میاد، این رو میگیم، یکی از اشکالاتیست که به فرمایش مرحوم شیخ وارده میاریم رو انشاءالله تو بحث بعد. توی تقسیمات تموم بشه. این تقسیمی است که مرحوم شیخ اعظم آورده و یکی از اشکالاتی هم که آخون گرفته در کفایه و بعضی از محشین همینه که باید حکم عام باشه از واقعی و ظاهری. بنابراین این تقسیم نمیتواند به تسلیس خودش باقی بمانه، تقسیم میشه سنایی. حالا برسیم به اون رو میگنم. تقسیم دومی که ذکر شده همین کلام مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه میفرماد تقسیم سناییه، ابتداعا میگه سناییه، ثلاثی نیست. استاد ما که ثلاثی گرفته قابل دفاع نیست و باید تقسیم رو سنایی معرفی کنیم و بیان کنیم و اون شکل است که مکلف وقتی که دقت میکنه به حکم فعلی ظاهری یا واقعی، حکم فعلی ظاهری یا واقعی، یا براش قطع حاصل میشه یا قطع حاصل نمیشه نسبت به حکمی که توجه میکنه، حکم فعلی که چه واقعی چه ظاهری، یا مقطوع میشه براش، قطع برای حاصل میشه یا قطع حاصل نمیشه. اگر قطع حاصل شد که هیچ، تمام. اگر قطع حاصل نشد دیگه حکمش معلومه، این باید به عقل مراجعه کنه. به عقل مراجعه میکنه، میبینه زن داره، خب یک فرضش اینه که زن داره. زن اول حکومه، اول باب انسداد رو تحقیق میکنه، میگه این زن حجته. زن اول حکومه، عقل میگه که زن به ما هو زن حجته بر اساس قاعده انسداد، ادله باب انسداد. یا هم که نه، عقل میگه که حالا که تو زن نداری شک داری، اصول عملیه. این دو تا شد دیگه، تقسیم میشه ثنائی. بعد چرا مرحوم آخون از طریق شیخ برگشته آمده به طریق خودش ثنائی کرده بحث رو؟ همین نکته است که الان شما جناب محمدی اشاره کردی که این نیاز داره به یک توضیح تا کاملا واضح بشه. به نظرم امروز نمیرسم. صلی الله علی محمد و آله.